أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. توفیقی است انشاءالله که در این نوبت بخش دیگری از مجموعه مباحث نگاهی به زن و مرد در قرآن کریم رو با عزیزان در میان می‌گذاریم. آنچه در نوبت پیشین گفته شد به بیانی مختصات یا ویژگی هایی بود که به شکل غالب در قرآن در مورد مردان مشاهده می شود. ما اشاره کردیم که اون بعد سرابت و توانمندی جسمی و به بیانی قوت عقل معاشی و کاسب کارانه دنیوی شاید دونوان عمده ایست که در این جهت میبینیم توانمندی مردان فزونتر دیده میشود در قرآن و به همین جهت منصبهای تکالیفی رو مطابق با همین نیرومندی خداوند بر دوش این جماعت مینهد. اگر با همین شیوه نگاه بخواهیم یه عنوان عمده ای رو در قرآن بیابیم که ویژگی خاص یا قالب زن در قرآن کریم باشد، می توانیم از یکی از آیات قرآن استمداد کنیم و اونگاه یه مقداری با یه مقدمه و پردازش این بحث رو من خدمت دوستان تقدیم می دارم. اما آیینی که می شود از اون استفاده کرد در این جهت به عنوان فقط دستگرمی بحث مقدمتاً و اونگاه ورود در اصل ماجرا، بدون شک آیه شماره 18 همه سوره زخرف است که خداوند در این آیه اشاره می کند با اون که او من یونشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. آیا اون کسی که در حلیه و آراستگی شخصیت می یابد و نشو می کند این آن است که در خصام و جدال و قهر اون توانمندی اون چنانی را ندارد؟ یعنی دقیقا ملاحظه می فرمایید دو صفت مقابل هم قرار می گیرد، یکی صفت لطف است و دیگری قهر. صفت لطف در حق زنان گفته می شود او من یونشأ فی الحلیه که مراد زن است، و صفت قهر و خصام در مورد مردان. خود این آیه میتواند یه سرمنشه باشه برای این بحثی که الان من مقدمه اون رو بازگو میکنم خدمت عزیزان. میدانیم بارها شنیده ایم و گفته شده است، عزیزان استعذار دارن که اعتقاد داریم اگر این حدیث قدسی صحیح باشد که صحیح هست، یا مروی و روایت شده از معصومین که ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو بر صورت خود آفرید. آدم چهره الهی دارد. گذشته از لفظ آدم، از صورت الانسانیه از زبان امیرالمومنین داریم که امام می‌فرماید صورت انسانی اکبر و صورت برترین و بالاترین سوره و آیه است که خداوند در او تجلی می‌کند. این دو رو کنار هم بنهید. چنین استفاده می‌کنیم اون صورتی که خداوند به آدمیان، به انسان و آدم داده است، اون جلوه تجلیات صفات حضرت اوست. ما آدمیان ظرفیتی به پهنای اون داریم که تجلیگاهی باشیم برای تابش صفات خداوندی. هیچ تغییری در این جهت نفرمایید. تمام وجوه شخصیتی انسان این است که بتواند مجلا و آینه‌ای برای نمایش صفات حضرت دوست باشد. هر مقداری پهنای این و وسعت این آینه افزون باشد، انسانیت انسان وسیع‌تر خواهد شد و عمق بیشتری می‌یابد. از سوی می دانیم که تقسیمی که لفظاً گفته می شود در مورد صفات خداوند این است که در یک کلام اگر صفات خدا رو تقسیم کنیم، این بد نیست این قسمت که بگوییم خداوند صفات جمال دارد و صفات جلال دارد. البته من تعبیر قرآنی رو می پسندم که صفات جلال و اکرام گفته می شود، اما در متون دینی ما همین تعبیر دیده می شه، صفات جلال و صفات جمال. با توجه به اون چه ابتدا اشاره کردیم به آیه شریفه و بقیه دستورها و ادله‌ای که داریم، اینطور استفاده میشه که سهم مردان در آفرینش الهی از صفات جلال خداوند فزونتر و بیشتر است و سهم زنان از صفات جمال الهی چربش بیشتری دارد و فزونی بیشتری در آن دیده می شود. مجموعه صفاتی که صفات جمال نامیده می شود، سرآمد آن مهرورزی است، خشیت و خشوع است. سرآمد این صفات رأفت و رحمت است، اون لطافت و مهرورزی خداوندی با مجموعه خلقت و آفرینش و ما آدمیان است. تمام این ویژگی‌ها در دل صفات جمال خداوندی نهفته است و دیده می شود. و می بینیم که قاعدتاً این صفات رو وقتی قرآن مطرح می کند، یه جایگاه خاصی برای اون بازگو می کنه. من استدعا می کنم به چیدمان بحث، به اصطلاح ما یه التفات فزونتری داشته باشید که شاید به این بیان که الان عرض می کنم شاید برای دوستان تا کنون مطرح نشده باشه. در وجود ما آدمیان قرآن سخن از قلب دارد. قلب، این قلب همان است که ممکن است شما در پارسی تعبیر و ترجمان به حضرت دل دارید، از اون به تعبیر عارفان تعبیر به دل یا حضرت دل می کنند اهل معنا. این دل همان است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این دل و قلب با یاد او آرام گیرد. این قلب همان است که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این قلب جایگاه خشیت خداوند است. این دل جایگاه محبت و عشق ورزی است، و المحبت فی قلوب المؤمنین، جایگاه محبت قلب است، جایگاه عشق دل است. خاک دلان روز که میبیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. این دل ظرفیت عشق دارد، ظرفیت محبت دارد، بیشتر از بخش‌های وجود آدمی و قسمت‌های دیگر ما آدمیان. در همین قلب می‌بینید که لینت و نرمش و ملایمت وجود دارد و نقطه اون قساوت. ثم قست قلوبهم، این قلب قاسی می‌شود، سخت می‌شود. و همین قلب ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، این قلب لینت و نرمش نیابد و پیدا می کند. صفات رحمت، مهرورزی، محبت، رأفت جایگاه عمده اون قلب است و به وسط قلب و دل این پهناوری بیشتر در وجود انسان مشاهده می شود. و گویا در خلق الهی بهره این که خداوند به زنان از مجموعه این صفات داده است به دلیل وسعت بیشتر دل و قلب جماعت زن در خلقت و آفرینش الهی است. از اون سوی قضیه وقتی این تقابل رو میبینیم، هنگامی که بحث چالش و درگیری و تقابل پیش میاد که سهم اون نوبت گفتگوی ما بود، علم نشرح لکه صدرک، صحبت قلب نیست، صحبت صدر است. خداوند صدر رو وسعت میدهد. هنگامی که بحث چنگال در چنگال و پنجه به پنجه فرعون افکندن است، رب شرحلی صدری نه قلبی، اونجا صحبت وسعت صدر است که نسبت داده میشه. اما اینجا وقتی که مهرورزی و محبت و عطوفت و رحمت رو میبینیم، جایگاه اون و پایگاه اون دل است که تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید. خدا را این دیده به دل ارتباط خودش رو و نقب خودش رو میزند، بعد میشه دل سراپرده محبت اوست. دیده آینه داره طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این صاحب دل بودن شعنی است که هیچ تردیدی نفرمایید. خداوند به زنان بهره فزونتری از اون تا مردان داده است، به دلیل اینکه مشاهده میکنید در جارجای زندگی و صحنه ها و نقش هایی که زنان ایفا میکنن، این صفات جمال یعنی همین محبت فرزی، این عطوفت و مهربانی و لینت و نرمش در این نقش ها بیشتر دیده می شود. اساسا در زندگی و نظام اجتماعی خانواده، شما جایگاه فرزندان دختر و پسر رو نگاه کنید، کدام یک از اینها عطوفت بیشتری دارن؟ بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ پوشش و مجامله‌ای، نوعا در مقایسه بین دختران و پسران، این فرزندان دختران که عطوفت، دلسوزی و شفقت بیشتری دارن. تصریح داریم از پیامبر که نبی مکرم این جمله رو بازگو کردن، فرمودن بدونید فرزندان دختر شما شفقت فزونتری بر شما پدران و مادران دارند. جایگاه اینها رو پاس بدارید. به همین خاطر که میبینیم در اسلام میگوین خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما هستند. به همین خاطر است که میگوین بهترین زن اون زنی است که در خانه همسر خیش اولین فرزند اون دختر باشد در اسلام. به همین خاطر است که میبینید این جایگاه و مکرمت بلند رو برای فرزندان دختر خداوند مطرح میکند. حتی بجاز اینجا عرض کنم، ولو لابلای سخن میشه، در آیه 49 سوره مبارکه شورا وقتی خداوند سهم انسانها را از فرزند مطرح میکند، لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از خداست، یخلق ما یشاء، میآفریند اون چه میخواهد، بعد یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور، به هر کسی که بخواهد هبه میکند، به هدیه میکند دختر، به هر کسی که بخواهد هدیه میکند پسر، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا از هر دو جنس میدهد، و یجعل من یشاء عقیما. و اگر مصالح و حکمتی در این باب باشد، گاه ممکن است هیچ کدام در بین نباشد، یا دختر یا پسر یا هر دو یا هیچ کدام. تقسیم عقلی منطقی است، شکل پنجمی تصور نمی شود. اما ببینید خداوند مانند سخن گفتن ما آدمیان که نمی گوید، گاهی تفنن باشد، ذوق باشد، به اصطلاح عرب ها سبق لسان باشه، اشتباه زبانی باشه، یکی مقدم بشه اون دیگری مقدم بشه، هر حرفی که در قرآن پس و پیش می شود معنا رو عوض می کند. خداوند در اینجا ابتداعا کدام موهبت رو مطرح می کند؟ یحب لمن یشاء اناثا، ابتداعا مؤنث و دختر رو مطرح می کند، به دنبال اون موهبت پسر، و یحب لمن یشاء الذکور. خب این سهم دختران در نظام زندگی که انشاءالله در نوبت آینده یا نوبت بعد از اون خواهیم رسید به اون روابط تنگاتنگ زن و مرد و نظام زندگی زوجیت و خانوادگی اشاره خواهیم کرد. در اونجا هم میبینیم حقا سهم مهرورزی، محبت و شفقت زن نسبت به شوهر تا شوهر نسبت به زن چشمگیر است و این تفاوت محسوس و ملموس دیده میشه. اون تحنن از اسامی که برای زنان گفته میشود هانیه است. اخیرا در این سالها میبینیم که ما هم این نام رو زیاد میشنویم و استفاده میشه. خود کلمه هانیه از ماده تحنن میاد. تحنن، حنه، حنین، اون سوز همراه با کشش نسبت به جنس مخالف، نسبت به شوهر. حانیه در صفات مردان نداریم به این معنا. این از ویژگی های زنان است نسبت به همسرانشون. اینجا هم سهم شفقت، محبت، عطوفت و نرمش رو که از وسعت قلب و دل برمیخیزد بیشتر میبینیم در کاس و کفه زنان. به هنگامی که بحث مادر و پدر رو میبینید باز قصه همین است. آیا در تناسب بین مادر و پدر کدام یک کانون عطوفت هست؟ کدام یک کانون شفقت هست در نظام خانوادگی؟ اصلا اگر مادر رو ام میگویند در کلام عرب، چون مرکز محبت و عطوفت است، چون سنگ صبور تمام این خانواده است، چون زیربنای تمام شفقت هست. اینکه ام، عمه، به معنای اجتماع و جمع است. یه وقتی مزاح می‌کردیم ما دوستان، می‌گفتیم که مادران جمع می‌کنن، پدران تفریق می‌کنن، فرزندان هم که ضرب و تقسیم می‌کنن دیگه، بالاخره اموال رو. خب مادر این حالت تجمیع رو دارد واقعا، این تعلیف دلها، این ام. پس ببینید عزیزان، با توجه به اون چه در بحث گفتیم، اساساً سهم و بهره زن، جنس زن از صفات جمال الهی فزونتر از صفات جلال است. نقطه مقابل اون مردان، اینها میتوانند بیشتر دارای شفقت و رحمت و عطوفت و عشق ورزی و محبت باشند و هرچه مجموعه این صفات رو به نوعی مرتبط میکند و در بر میگیرد. حالا این رو التفات بفرمایید، اضافه کنید به این قسمت بعدی. از زبان نبی مکرم جهاد رو تقسیم میکنیم. میفرمایید پیامبر گفتن به گروهی که باز میگشتند از نبرد و غزوه و جهادی، فرمودن که شما به جا آوردید جهاد اصغر را، اما بر شما باقی مانده است جهاد اکبر. ما دو جهاد داریم در اسلام، یه جهاد اکبر و یه جهاد اصغر. جهاد اکبر، جهاد اصغر چه میخواهد؟ همان مبارزه با دشمنان، قدرت، صلابت، شجاعت. حاجت به اون دارد که ربش رهدی صدری، حاجت به وسعت صدر دارد، قدرت و توانمندی میخواهد. اونجاست که وعد دولهم، باید اعداد کرد، مستطعتم من قوه، باید باشه این نیرو و قوت و توان در این جهاد لازم است. اما در جهاد اکبر چی لازمه؟ اولین چیزی که در جهاد اکبر لازم است، عشق است، محبت است. تا آدمی عاشق و محب نباشد در مسیر جهاد اکبر و صفای دل و جان قدم بر نمی دارد. این کیمیای عشق است که دست از مس وجود چون مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. اون کیمیای اصلی عشق است. در جهاد اکبر رحمت، شفقت، محبت، عطوفت، این ویژگی هاست که انسان رو در مسیر اون اشراق درونی، شهود صفات درونی خداوند قرار میدهد. و بنده با جرأت عرض میکنم این سهم رو بیش از جماعت مردان زنان دارن و دریغا که این توجه نشه و دریغا که به این ویژگی که عرض میکنم نامهربانی باشد و این دقیق مطرح نشه. خب این رو میبینیم. تا اینجا من همین قسمت رو تمام کنم، بعد ارتباط این رو با بقیه بحثی که الان در طبقایات مطرح میکنیم بازگو میکنم. لذا میبینید بعضی ها که این معنا رو به شیوه دیگر و متفاوت از عالمان دیگر دینی فهمیدند، حرفهای دیگری میگویند. اینجا اصلا بنا ندارم اگر بحثی مطرح میکنم این ملتزم باشه با این که سخنی که میگوییم به معنای تأیید یا تکذیب بقیه دیدگاه ها، نظرگاه کسی شخصی یا بزرگی باشد. اما بد نمیبینم که به کوی میکده صاحب خموری مانند شیخ اکبر عرفان یه گذاری در این باب داشته باشیم. و خدمت عزیزان، یه وقتی من یا شاهد مثالی رو آورده بودم، اما از باب دیگر این بحث عرض میکنم. بحث در فصل حکمت فردیه فی کلمت محمدیه است که در فصوص الحکم شیخ اکبر عرفان محی الدین عربی مشاهده میکنیم. در یه جایی چنین میگوید: چرا پیامبر گفته است که من زنان رو دوست میدارم؟ چرا پیامبر گفته است من مثلا احب و من دنیا کم سلاس، یا به صیغه مجهول حتی پیامبر گفته است احبب تو، مثلا فرض بفرمایید به من این محبت داده شده، چرا پیامبر این جمله رو گفته است؟ میفرماید که میگوید که ان خود پیامبر مکرم اسلام ولذا احب، دوست داشته است این پیامبر زنان را، لکمال شهود الحق، چون خداوند در بعض از صفات کمال شهود خودش رو در وجود زن قرار داده است. از لا یشاهد الحق مجردن عن المواد ابدا. فهم این معانی مقداری من نمیدانم چقدر مطمئن باشم در این که مطلب دقیقا تبیین بشه، اما نمیتوانم بگذرم و نگم از لا یشاهد الحق مجردن عن المواد ابدا، چون حق مشاهده نمیشود از یک ماده. فإن الله بالذات غنی عن العالمین، خداوند غنی از عالمین است. و اذا کان الامر من هذا الوجه ممتنعا، چون خدا رو در حضور یکی از اشیاء هستی و موجودات خلقت میبینیم، خداوندی که ظهور در هستی و تمام جلوه های آفرینش دارد، ولم تکن شهاده الله فی ماده، و شهود خداوند در ماده آفرینش است، فشهود الحق فنسائه اعظم الشهود و اکمله. شهود خداوند در پاره ای از صفات در زن اعظم و اکمل شهود است. این جلوه هاییست که میتوان این صفات رو به ظهور نشست. فظاهره خلق و باطنه حق. ظاهر این شهود و این جلوه در سیمای زن خلق است، موجودی است انسانی، اما باطن او جلوه حق است. فظاهره خلق و باطنه حق و لحاظا و صفه به تدبیر لحاظ الهیکل. برای همین خداوند خودش رو مدبر این هیکل و این شکل و سیمای زن مطرح می کند. یدبر الامر من از سماء الی الارض، تدبیر می کند امر از آسمان به زمین. و سماهن به نساء، به این جماعت رو نساء می گوید. تا می رسد به اینجا دیگه بحث های عمیق تری هم داره که من جا می زنم، می رسه به اینجا. فمن احب النساء علی هذا الحد، اگر کسی با این شناخت و معرفت زن رو بشناسد و دوست داشته باشد، فهو حب الهی، این یه محبت صرف خداوندی است. و من احبهن علی جهت شهوت طبیعیه خاصه نقصه علم هذه الشهوه فکان صورت بلا روح. اما این ارتباط اگر تنزل پیدا کرد در سطح تماس جسمی، این از تمام هستی و شخصیت خودش فارغ شده است و به دور مانده است. این به نوعی بیانی است از اون چه اشاره کردم از زاویه دید عرفان و مکتب صاحبان عرفان، اون هم شیخ اکبر. بنابراین این وجه رو میبینیم که خداوند در وجود زنان این حضور جمال رو وافر قرار داده است. تجلی صفات و آرایه های زیبایی خداوند در وجود زنان و در جان و قلب اینها گستردگی و پهنای فزونتری دارد. حالا همین جلوه جمال درونی و جانی و قلبی به ظاهر زن هم تسری می کند. یعنی در مقیاس بین زن و مرد، باز بهره ظاهری و جسمی زن با توجه به این که مظهر یا منظهر جمیل است، اظهار صفت جمال و زیبایی خداوندی است، در ظاهر همین تفاوت دیده میشه. یعنی در جسمانیت ظاهر هم زنان بهره وافری از زیبایی نسبت به مردان دارند، از آراستگی نسبت به زنان دارند. خب این نکته تا اینجا درست، اما از اینجا یه مغالطه و اشتباهی پیش می آید و اون این است که گاه در میان زنان و در میان انسانها این وجه زیبایی و این اومن یونش و فلحلیه ای که خدا در این سوره آیه 18 سوره زخرف فرمود، این شکل ظاهری و این جمال ظاهری وافر وجه قالب شخصیتی زن می شود، منقطع از اون جمال درونی. خداوند جلوه در وجود زنان کرد. مسیر جهاد اکبر رو زن از مرد می تواند بهتر طی کند. حتی من یه چیزی که ممکنه گمانش در ذهن دوستان کمتر باشه بگم و بعد این بحث رو ادامه بدم، التفات بفرمایید. ممکنه به شکل عاطفی یا حمله بر احساس شما این جمله رو می فرمایید که زنان زودتر میگیرند از مردان. ممکنه گاه این رو به بیانهای خوبی هم بازگو نکنند، مثلا این حالت بکا و عشق و مثلا این حالت رو میگن بیشتر زنان زودتر گریه میکنند. حالا مثلا در همین مجالس سنتی و مصائب و مصیبت ها هم که میشه نوعا صدای گریه زنان به گوش بیشتر میرسد تا مردان، این رو هم بالاخره زمیمه میکنند. اما این نکته رو توجه داشته باشید، این جمله رو فراموش نکنید که در اوج عرفان شخصیت هایی که به اون قله تجلی صفات جمال الهی میرسن کسانی هستن که سلاح هل بکا یوم اسمه دوا و ذکره و شفا، تا با انجام سد که ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح هل بکا. امیر المؤمنین سلاح خودش رو بکا معرفی میکنن. خود عشق نشانیست از اون رعفت، نشانیست از اون جمال درونی انسان، جمال جان و روح آدمیان، که سهم این هم در مورد زنان فزونتر است از مردان اگر از این زاویه دیدی که اشاره کردم مطرح بشه. اما در این قاب درد که بین این تجلی ظاهری و اون جمال باطنی فاصله و جدایی میفتد. یعنی این اتفاق دست میده که جلوه و جمال زن منحصر در ظاهر میشود، همان نشانه ها و آرایه های بیرونی تبدیل میشه به یه رویه جمالگرایی و زینت باوری در میان زنان. به همین خاطر خداوند سبحان برای اینکه این اتفاق نامبارک پیش نیاید در آیات شریفه قرآن به این بحث میپردازد. بحث حجاب مطرح میشه، بحث عفاف مطرح میشه، بحث زینت مطرح میشود که مباد این جمال، این جلوه جمال الهی تبدیل به یک کالا و یک ابزاری در دست نااهلان باشد و این بعد غالب شخصیت بانوان گردن. زن از اون جلوه جمال الهی بدل بشه به یه نمادی از صورتها و صورتکهای زیبای بیرونی برای تمتع اهل تن. پایان و نتیجه اون جمال روحی کجاست در مورد زنان؟ به اونجا میرسد که از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا مریم ابنتی لربک واسجدی لبرکی. به اینجا میرسه سوره مبارکه آل عمران. مریم، ملائکه دارن مستقیم با مریم سخن میگوین. این انتهای جمال روح است، لقاء الله، لقاء ملائکه است. اینها دارن صحبت میکنن، مریم ان الله اصطفاک، تمام شد، خدا تو رو برگزید. اصطفا وقتی است که از میان یه جمع انتخاب میشه کسی، نه جمع زنان. ان الله اصطفاک، این بر تمام جماعت. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین در مرحله بعدی. چنین ویژگی رو خدا برای مریم بعد یا مریم و نطیل ربک. اما مسیر رو مریم همان گونه چه رفته ای برو و اشتباهی در اینجا پیش نیاید. اما انتهای اون جمال ظاهری منهای جمال روح کجاست؟ خیلی پوزش می طلبم از خانم ها و آیان. انتهای اون یه لذت و تمتع جسمی و دفع شهوت جنسی است. چیزی بیش از اون در این کاسه یافت نمی شود. اون جلوه جمال می رود تا اونجا که شاهبازان ملک ملکوت انگشت خیره به دندان می گیرند مانند جبرئیل و جمال مریم مشاهده می کنند. از این طرف به اونجا می کشد که ماجرای زهره فلکی رو باید گفت و ماجرای هاروت و ماروت و اون قصه های بنی اسرائیلی هم در اینجا بد نیست، اونها هم مزه ای دارد و یه چیزهایی رو به ذهن انسان منتقل می کنند. حالا برای اینکه این مغالطه و اشتباه پیش نیاد، خدا در قرآن، ذات حق در قرآن کریم آیاتی رو به عنوان اختصاصات و ویژگی ها برای زنان مطرح می فرماید. من چند آیه رو به دنبال این مقدمه مطرح می کنم و تعقیب خواهیم کرد تا اونجایی که فرصت دست دهد. از عمده این آیات که با توضیح خواهم گفت آیه 32 سوره مبارکه احزاب است. خداوند ابتداءً به زنان پیامبر میگوید که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید به شرط اون که اهل تقوا باشید، حدود الهی رو پاس بدارید. چرا؟ چون جایگاه شما فرق میکند. شما با یه الگوی تمام عیار زندگی میکنید، با شخصیتی که جمال و کمال تمام پیامبران در او خلاصه شده است، با این انسان شب و روز میکنید. لستن که احد من النساء ان اتقیتن، بار شما سنگین تر است، عقوبتتون هم سنگین تر، ثوابتون هم بیشتر. حالا فلا تخزعن بالقول. زنان پیامبر، خضوع و نرمش شما، یعنی این جلوه جمالیتون، نباید در کلامتون ظاهر بشه. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بعد این تمهی میشود برای طماعان بیمار دل. و قلن قولا معروف ها، سخن بگویید به شیوهی معروف. بگذارید من همین را قدری توضیح بدم. خب اولین بچه ارتباطی ما انسان ها بعد از دیدار ظاهری، بعد از دیدار سوری، دیدار کلامیست، یعنی ارتباط کلامیست. لب باز میکنیم، سخن را آغاز میکنیم و با یکدیگر با زنجیرهای کلام مرتبط میشیم. اثرگذاری کلام هم میدانید شگفت انگیز است در وجود انسان ها. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کنند. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. اصلا وجود انسان از سخن باقی مانده است. بقا آدمیان از علمه البیان است. بحث ها می خواهد این زمینه که الان بحث این معنا و بحث فرصت رو نداریم. خب خداوند می فهمد که فلا تخضعن بالقول، این وجه کلامی و ارتباطی که اصل وجودی ما انسان هاست. حکمای یونان قدیم از اولی که شروع کردن به انسان رو تعریف کردن با چه وجه انسان رو تعریف می کردن؟ می گفتن الانسان و حیوان و ناطق. به نطق انسان تأکید می کردن، به کلام انسان رو می دانستن، انسانیت انسان رو در سخن او می جستن. مگر نمی گویی که المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تکلم فقد ظهر، شخصیت آدمی زیر زبان او پنهان است. پس شیوه سخن گفتن خیلی مهم است. زنان پیامبر نمی گوییم شما صحبت نکنید، این رو از جهت فقهی می دانند برادران و خواهران عزیز. صوت المرأة لیست به عوره، این متن فتاوای فقیهانی مانند صاحب عروت الوثقاست. صدای زن و شنیدن اون ایرادی ندارد برای مرد، این عورت نیست، پوشش اون نیازی نیست، نیاز نیست مستور باشد و لب بسته باشه. بنابراین خداوند نهی از کلام و سخن نمی کند، بلکه اون چه مطرح می شود اینه خضوع در کلام نداشته باشید. یعنی زیبایی خودتون رو با زیبایی کلامی نشان ندید. خضوع در کلام یعنی چه؟ نرمش تصنعی در سخن، یعنی آهنگ کلام رو به شیوه دیگر قلطاندن، یعنی با ناز و چرشمه و قنج و دلال سخن گفتن، این میشه خضوع در کلام. فلا تخسن، شما حاجت به اون ندارید که زیبایی خودتون رو و جمال خودتون رو در این الفاظ و عبارات به دیگران منتقل کنید و بیارایید. فلا تخسن بالقول فیطمع الذی فی قلبه برز، اونگاه میدانید اگر این شیوه ارتباط داشته باشید همون بعد برای دیگران جلوه میکنند، یعنی شخصیت شما را از همین زاویه میشناسند. بعد بیمار دلان با شما سر و کار دارند، نه وارستگان، نه انسانهای مؤمن، بلکه اون بیمار دلان به سوی شما میآیند و اونگاه جلوه جمال تبدیل میشه به کالا، همونطور که عرض کردم. و قلن قولا معروف، و حتما بگید و صحبت کنید، اما کلامتون سخن معروف باشد. حیفم میاد اینجا من یه گریز ادبی نزنم. نگاه میکردم کتابی داریم، اگر فرصتی باشه دوستان که به حمدالله اهل کتابید و بالاخره همه اهل کتابیم به معنای واقعی، بالاخره چهره زن در شاهنامه فردوسی است. استاد بزرگوار و دانشمند معاصرمون جناب آقای دکتر دبیر سیامی کتاب رو تحقیق کردن و نوشتن که حقا کتاب عالمانه است و این مرد هم شاهنامه شناس است. در یه جایی دیدم وقتی که میخواهد اون بحث ملاک‌ها و معیارهای همسری رو مطرح کنه، جناب فردوسی این گونه سخن میگوید: اگر شاه دیدی و گرزیره دست، وگر پاکتل مرد یزدان پرست، هر کسی رو ببینی، امیر، وزیر، وکیل، هر که باشد، چنان دان که چاره نباشد ز جفت، چاره ندارد جز این که باید برای خودش جفتی جور کند تا جفت و جور باشد، بتواند برای خودش همسری انتخاب کند. چنان دان که چاره نباشد ز جفت، ز پوشیدن و خورد و جای نهفت. اینها رو قدما میگفتن نیازهای اصلی، خوردن، خوابیدن، نوشیدن، دارای همسر بودن. دو تا دیگه هم هست، تنفس، یکی دیگه هم داریم، شش تا میگفتن ضرورات سته، نیازهای ششگانه. خب اگر پارسا، حالا میخواد فردوسی پیشنهاد بده به مای مشاوره تعیین انتخاب همسر، اگر پارسا باشد و رایزن، اگر این زن پارسا باشد و رایزن صاحب فکر باشد، بتوانی با او گفتگو کنی و از نظر او استفاده کنی، یکی جنگ باشد، یکی گنج باشد برای گند زن، این یک گنج نهان و بسیار قابل توجه از چنین زنی، به ویژه که باشد اول پارسایی راهی زنی رو مطرح می کند، بعد به دنبال اون جمال باطن رو گره می زنه به جمال ظاهر، به ویژه که باشد به بالا بلند. البته می دانید حماسه و در حماسه هم زیبایی ها رنگ حماسی داره دیگه، سر و چمال من چرا میل چمن نمی کند نیست، اینجا سخن حافظ نیست، سخن کسی است که بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. ملاک‌های زیباییش هم حماسیه. ببینید مثلا مثل بعدی رو، به ویژه که باشد به بالا بلند، فرو هشته تا پای مشکین کمند، گیسوان کمندوار تا پشت پا باشد. دیگه الان چطور راه بره و چطور حرکت کنه؟ فرو هشته تا پای مشکین کمند. چون میدونید در ماجرای رودابه وقتی که میخواست با زال ارتباط برقرار کند، گیسو رو از بالای ایوان مینداخت، زال میگرفت بالا میومد. خب البته تعجبتون نزند چون مادر رستم است بالاخره. خردمند و حالا بعد از اینکه این زیبایی رو مطرح میکند، خردمند و هوشیار و چقدر زیبا، درود خدا بر روان پاکیزه این بزرگ مرد. حتی ما فردوسی رو باید بازشناسی کنیم. خردمند و هوشیار و بارای و شهر، خردمند و هوشیار و بارای و رعی اندیش شهر، سخن گفتن خوب و قلن قولن معروف. داره ترجمه میکنه قرآن رو فردوسی. سخن گفتن خوب و آوای نرم، نه سخن گفتن خشن، نه سخن گفتن تند و نه سخن گفتن همراه با ناز و کرشمه، بلکه سخن گفتن خوب و قلن قولن معروفا. خب این رو خداوند در این آیه مطرح میکنه. به دنبال اون آیه 59 سوره مبارکه احزاب، این اتفاق اتفاق نامبارکی است عزیزان. در بین انسانها اگر جمال زن از اون بلندا به زیر بیاد و تبدیل بشه به یه جمال ظاهری و همون گونه که عرض کردم کالاوش با اون برخورد شود، در ترازو بگذارند و سنگ بنهند و وزن کنند و قیمت گذاری کنند، لذا قرآن به شدت با این وجه مقابله می کند و توصیه می کند. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، پیامبر بگو به زنان و همسران خودت، و نساء المؤمنین و زنان مؤمن، یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو اینها بر خودشون بپوشانند، جل بگیرند به خودشون، جلبابهای خودشون رو. جلباب، جلباب چیست؟ این رو اجازه فرمایید من با آیه بعدی با هم یک جا بگم، چون فکر میکنم ضرورت داشته باشه که با هم گفته بشه. این یکی از آیات پوشش و سطح پوشش زن در قرآن کریم است. یدنین علیهن من جلابیبهن. بعد حالا من این قسمت پایانی آیه خیلی مهم، ذالکه چرا این کارو بکنن؟ ذالک ادنا ان یعرفن، چون این شایسته و سزاوار است برای زنان که شناخته بشن، جایگاه خودشون رو پیدا کنن. یعنی فلسفه این پوشش و حجاب رو قرآن چه میدانند؟ اون هویت بخشی و شخصیت واقعی بانوان و اون جمال واقعی رو در وجود خودشون حفظ کردن و پرورش دادن. ذالک ادنا ان یعرفن، بعد اگر جایگاه خودشون رو پیدا کنن، فلا الله اکبر فلا یعزینه، دیگه اینها بایشون کسی به عنوان یه لعبت بازی نمی کند، اینها دیگه نمیشن ابزار تبلیغ کالاهای این سونسوی دنیا، فلا یعزینه، دیگه به شخصیت اینها ایزا وارد نمیشه، اون مقام شامخ خودشون رو پیدا می کنند. فلا یعزینه و کان الله غفورا رحیما، این مغفرت و رحمت خداست که این حکم رو خدای سبحان مطرح میکنن. خب حالا این رو ملاحظه فرمودید، یه آیه دیگه هم بگم بعد اون آیه اصلی حجاب رو میگم که با هم جمع‌بندی میکنیم، فوق العاده زیباست. آیه 60 سوره نور، والقواعد من النساء، قواعد جمع قاعد یعنی اون کسی که زمین گیر شده، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اون زنانی که دیگه اینها دیگه امیدی برای زندگی، مسائل خاص ظاهری، جلوه نمایی، زیبایی آرایی، این مسائل ندارن، فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن. ما در کلام عرب دو واژه داریم، یکی نزع یکی وزع. اگر کسی یه دوشندازی داره این رو برمیداره، این رو میگن وزع. اگر یه لباسی داره که از تن میکنه، این رو میگن نزع. تجربه فرمودید ان یزعن ثیابهن، در این زنان در این شرایط سنی سخت نگیرید، بگذارید اینها این پوشش روی خودشون رو بردارند. ان یزعن ثیابهن، نه نزع، البته با این قید در عین اینکه اینها ازشون گذشته است از خیلی از مسائل جهت سن و سال، اما غیر، برای این کلمه من تاکید دارم، غیر متبرجات بزینه، که انگیزه شون هم فکرشون هم درست باشه و تبرج نکنن، تبرج به زینت نداشته باشن. تبرج یکی از کلمات کلید واژه‌ای در قرآن کریم در مورد عفاف همین واژه تبرج است. تبرج از ماده برج میاد، برج، ما دو تا برج داریم در قرآن، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برج در آسمان، این کلمه برجی که شما به کار میبرید، فروردین و اردیبهشت و فلانی ها، این در است بالاخره اون برج های اصلی فلکی، برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت، شد 12 ماه، 12 برج فلکی، به لحاظ اون شکلا و صور فلکی اینها رو نامرد. همین الان در افغانستان برج هایی که شما رو نمی شود فروردین اردیبهشت و خرداد نیست، محرم و صفر نیست، همین برج هاست، برج های فلکی است، اینها الان در گاه شماری استفاده میشه. اینها برج، اینها نماد زیبایی و جلوه و نمایش هند. اصلا بروج آسمانی یعنی که نگاه میکنید آنچه، البته به تعبیر شاعر بالاخره نگاه میکنید شب رو، چشم ما و پروین خفتن ندارد، وقتی نگاه میکنید خوش پروین رو، اون زیبایی های فلکی رو میبینید، خیره میکند چشم انسان رو، اون نمایش و زیبایی های همه میبینند. یه بروجی هم داریم زمینی، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا باشید مرگ سراغتون میاد، ولو کاخ سفید باشد، کرملین باشد، سیاه باشد، سبز باشد، سرخ باشد، فرقی نمیکنه. اینها رو قرآن میگه برج، این نمادهای سر به فلک کشیده، این که الان ما میگیم برج سازی، اون تبرج یعنی خود رو به گونه ای قرار دادن که در منظر و در جلوه همگان باشه، یعنی همگان ببینن. اون هم چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، این میشه تبرج. غیر متبرجات بزینه و این یستعفف لخیرون لهن و الله سمیع علیم، اون عفاف که جمال، جمال مستور باشد، اون جمال دیگه خودش رو رو کنن، این برای این زنان بهتر و شایسته است. حالا اون آیه اصلی و نهایی رو هم عرض می کنم و سخن رو رو به پایان ببریم. مهمترین آیه در این جهت آیه 31 سوره مبارکه نور است. آیه 31 نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، خطاب مستقیم به زنان است. این خطاب ها رو نوبت اول گفتیم، توضیح دادیم که خطاب های قرآن نیاز نداره تفکیک شده باشه بین زن و مرد، مگر اینکه اختصاصی باشه یا حکم خاص باشه. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، همونطور که مردان مؤمن نیاز به این جهت دارن، به زنان مؤمن هم بگو که نگاه های خودشون رو در اختیار بگیرن. ببینید من کوتاه و سری میگم، زمان رو رعایت میکنم. غمز یعنی این چشم رو بستن. وقتی میگید آه ببخشید ما رو، اغماز بفرمایید، یعنی چه بکنید؟ یعنی از خطای ما چشم پوشی کنید، این میشه غمز. اما غز وقتی مو رو کوتاه میکنن میگن غز و شر، یعنی نگاه رو خیره ندوختن، نگاه رو به اختیار در آوردن، دست خود انسان باشه نگاهش، این نگاه نگاهی نباشه که به اصطلاح بالاخره یکی از کوچه مشهور ما میگذری با خبر باش که سر میشکنن دیوارش. و جریان نزول همین آیه، اصلا شأن نزول این آیه همینه که یه زن زیبایی رد میشده، جوانی هم از انصار دنبال شرکت میکرد، او میدوید و من میدویدم، این رفت دنبال اون، یه مرتبه پیچید پیچه یه کوچه، این جوان هم که با همون حالت میرفت خودباخته سر از پا نشناخته، یه بار چیزی از دیوار بیرون آمده بود، گرفت به این مقابل پیشانی و برید، یه میخی چیز اومده بود، این بود خون ریخت، گرمای خون رو دید به خود اومد، دوان دوان خودش رو رسان وارد شد بر پیامبر یا رسول الله. وضع من این است و ما به قول حافظ گرفتار آمده ایم، با خبر باش که سر می شکند دیوارش، چنین حالتی شده است. پیامبر لحظاتی سکوت کردند، دنگاه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین، قل للمؤمنات. فرمودند نه، این نگاه ببینید عزیزان همیشه تصویر متصل و منتهی می شود به تصور. تصویرهای ماست که تصورهای ما رو می سازد و دگرگون می کند. اگر تصویرها دقیق و حساب شده باشد، تصورات هم حساب شده و پخته و به جا خواهد بود. فرمود بگوی نگاه رو کنترل کنن در حد متعارف خودش باشه و یحفظن فروجهن، نه مسائل جنسی خودشون رو کنترل کنند و اینها رو دقیق بدانند و حفظ کنند و مراقب باشند. ولا یبدین زینتهن، ابداع نکنند زینتهای خودشون رو، نه اینکه زینت نداشته باشند. زن اشاره کردیم باطن و ظاهر او مظهر جمال الهی است. یوم الازهر الجمیل و ستر القبیح، این جلوه نیست. اما این زینت نباید ابداع باشد، نباید وجه شخصیت زن جلوه ظاهری و زیبایی ظاهری اون باشه. این نیست شخصیت زن. عرض کردم من زبان من شاید عرض میکنم به حق بدون هیچ مجامله معترفانه عرض میکنم شاید قاصر در این جهت باشه که اون عمق این مطلب گفته بشه حقا، اون مقام رفیعی که زن میتواند داشته باشد و در خلقت الهی داراست. و این یه مرتبه از اون احسن و تقویم اگر بخواد بیاد اسفل و سافلین بشه، خیلی غم انگیزه و خیلی تلخه که تمام این شخصیت خلاصه بشه در یه پوشش زیبایی که یا یه جلوه زیبای ظاهری این چرینی مثلا فرض بفرمایید. فرمود ولا یبدین زینتهن، نه ابداع نکنن زینتهای خودشون رو نکنن. الا ما ظهر منها، مگر همون زینت هایی که ظاهر است، آشکار است، که دیگه اونها حاجت به پوشیدن ندارد. حالا این کدام زینته که ظاهر است؟ من خیلی کوتاه و سریع تقسیم میکنم. ببینید، گذرا عرض میکنم ما چند نوع زینت داریم. یه زینت های باطنی داریم، یه زینت های ظاهری داریم. زینت ظاهر آنیست که هیچ چاره‌ای نیست برای ارتباط از اون، یعنی صورت. صورت زینت ظاهری، زینت متصل، به عبارات دقت بفرمایید، زینت طبیعی است، اکتسابی نیست. زینت ظاهری طبیعی متصله. لذا میبینید که از جهات فقهی هم فقیهان وقتی سخن میگویند اشاره میکنند که صورت زنان حاجت به پوشش ندارد. خب این سور، این الا ما ظهر، این میشه صورت. فرض کنید دست، خب داد و ستد، گرفتن و ستاندن بر اساس این دست است و حاجت به آن است که این دیده بشه. الا ما ظهر شامل این میشه، هیچ تردیدی هم نیست. پوشش ظاهری قابل قبول، اون پوششی که حالا در ادامه عرض میکنم، پوششی که روی سر است، پوششی که تن رو میپوشاند، اون چه از لباس زن دیده میشه، این الا ما ظهره. اما از نوع زینت البته به اصطلاح ذاتی نیست، اکتسابی غیر طبیعی ظاهری است، این لباس که دیده میشه، این الا ما ظهر است. الا ما ظهر، خب این صورت. اینها زیبایی و زینتی است که خداوند به زنان داده است. این ممکن است چشم باشد، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. خب اینها جلوه هایی است که خداوند داده است و الا ما ظهر اشاره میکند. باید وجه ظاهری هم که عرض کردم خدمتون، در اون حدی که پوشش ظاهری است، ظاهر این پوشش وقتی دیده میشه مصداق آیه شریف است الا ما ظهر. باز ادامه میدیم، ولی از ربنا، خوب دقت کنید، ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن، نه و نباید، و باید، اون قسمت بعدی رو میگم، باید بزنند زنان به خمرهن، نه اون با که میاد با تأکید به اصطلاح مثل کفا بالله شهیدا، یعنی باید بزنن خمرشون رو، الا جیوبهن نه، جیبشون رو بگیرد، الا جیوبهن نه، اون استعلا رو میرسونه. خمر جیب که اینجا رو میگیم این محل جابه بریده شدن چاک لباس رو جیب میگن، لذا اینجا گریبان رو هم جیب میگن. به گونه این خمر رو بزنن که جیب و گریبان و سپیدی گردنشون رو هم بپوشانند. حالا این خمر چیست؟ در خود کلام حرام مشخص است. ما کلمات قرآن رو اگر بخوام بشناسیم به کدوم دارت المعارف بود مراجعه کنیم؟ به کلام عرب بود مراجعه کنیم. قرآن به لسان عربی مبین گفته است خمر چیه در لغت عرب. و همینطور اون آیه که عرض کردم یدنین علیهن من جلابی بهن، و جلباب چیش؟ من اینو خیلی ساده و روان عرض میکنم، جای این سخن دیگه همینجاست. خمر از ماده خمره می آید، خ میم ر هر کجا در کلام عرب وجود دارد به معنای پوشیدگی است. به شراب خمر میگویند. چرا؟ چون میپوشاند هوشمندی رو، عقل رو، ذکاوت رو، لذا خمر میگن. خمار مفرد، جمعش خمر در لغت عرب، ما یستر و رأس، آنی که سر رو میپوشاند در لغت عرب به این خمار میگن، آنی که سر رو میپوشانه اینو خمار میگه. خب این ولی از رب نه به خمره، نه سر رو که میپوشانن یعنی خمار که دارن. حالا این خمار گذشته از موی سر که میپوشاند باید این زیر گلو رو هم قرآن میگه بپوشاند. اینو توجه دارید دیگه، ناچاریم بالاخره عرض کنیم، تبیین آیه است دیگه. بالاخره بدون شک مسلم گیسو به باد داده و مستانه می رود. یعنی واقعا وقتی ادیبان پارسی می خواستن از زیباترین صحنه های زیبا شناسی رو مطرح کنن، اون گیسوی به باد رو مطرح می کردن، زلف در باد گره زده به تعبیر بزرگان ادب پارسی. یا قصان می شود که زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. این از مهمترین وجه ها و جلوه های زیبایی وجود زن، شاید اهم زیبایی ها گیسوان است و سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این خود این نکته مهمی است. دیدید که فردوسی هم بالاخره سخن خودش رو گفت. در حدی که این روشن باشد برای عزیزان، در متون فقهی میبینیم در باب دیات اگر کسی موی سر زنی رو بتراشد یا مانند سلطان محمود گیسوی عیاض بزند به اون شیوه، نصف دیه ی انسان کامل تعلق میگیرد که باید به این زن ببردازد. یعنی زیبایی مو در این حد مطرح. و میدانیم گاهی من این رو به بعضی از دوستان عزیز خودم میخواستم بیشتر ملموس کنم، میگفتم ببینید خب خداوند این خصوصیت ظاهری همون مظهر جمال است که به زنان داده است، به مردان نه. شما میبینید خیلی از این نمیدانم بازیگران، خیلی از این ورزشکارها میبینید، این فوتبالیستان نمیدانم رونالدو نمیدانم کی اینها رو میبینید، از این بازیگران نمیدانم فیلم ها رو میبینید، اینها فیلم اکشن بازی میکنن نمیدانم یول براتنر کی فلان اینها زمان قدیمیاشون جدیدتراشون، اینها سر رو میتراشن و الگوی هم میشن تو دنیا در نظر همونها که دوستشون میدارند و از اینها اقتباس میکنن. خیلی هم زیبان، خیلی هم تو کار خودشون خوب و جدیدتر برای فیلماشون، اصلا کارگردان مجبورش میکنه که باید با این جلوه ظاهر بشه و این خیلی هم موثره. اما هیچ وقت شنیدید که یه زنی موهای خودشو به تراشد از این ستاره های سینما و بازیگرا بیاد مثلا فیلم بازی کنه بعد جلوه کنه در دنیا؟ ابدا. این نقص برای زنان، یعنی این یکی از مهمترین محاسن زن محسوب میشه و لذا در دستورات دینی هم توصیه به زلف زنان و آرایش این شده است، آراستن موی سر شده در جای خودش و مکان خودش. به همین خاطر اولین نکته رو قرآن در مورد مو مطرح میکنن، پوشاندن اون که اون حفظه به اصطلاح جلوه ظاهری جدای از اون زیبایی باطنی نباشد. فرمود ولی از ربن به خمره نعلاجی رو، طبعا اون زیر گلو هم پوشیده باشه. بعد فرمود ولا یبدین زینتهن، اینو دقت بفرمایید، ولا یبدین زینتهن. حالا من یه چیزی اینجا موند قبل از اینکه قسمت بعدی برسم، اون جلباب هم موند. فرمود در جلابیب، خاطرتون هست 59 احزاب گفتین، بگو به زنان جلباب داشته باشن. جلباب چیست؟ من سریع اسم میبرم. گاهی اینو لغت عرب رو باید بدانیم، چاره‌ای نداریم. به اصطلاح ادب ها علده میگن العربو به بابک، باید از اینا سوال کنی، از همین عربای کوچه بازار و لغت دریس ها باید سوال کنی. اگر دور سر رو زن بپوشه وسط سرش رو خالی بگذارد، به اون دستمال میگن بخنق. بخنق در لغت عرب. اگر سر رو بپوشاند، دور گردن رو هم بپوشاند، میشد خمار، که به این در پارسی چه میگویند؟ چهار قد. یعنی یک چهارم قد رو اگر پوشیند میشه خمار. یک چهارم قد رو باید بپوشاند میشه چهار قد. بعد از چهار قد یا خمار عربیشو میگیم، بعد از خمار بر ترتیبی که لغت نویسان مینویسند، اگر خواستید مراجعه کنید خیلی زیباست، کتابی داریم به نام فقه اللغه، نوشته مردی است از تمین تبار خراسان، جا چون نیشابور دارد که صد پیشی ز پیشاور دارد، از همین سرزمین دیرین نیشابور قبل از حمله مغول قرن چهارم. سالبی نیشابوری، چه آثاری داره این مرد، اصلا عجیبه این مرد، عجیبه. نامهای خاصی بهش دادن. یکی از کتابهاش همین اتیمولوژیست به قول زبانشناسی امروز و فقه اللغه است. اونجا دقیقا توضیح میده. بعد از خمار نوبت مق نعم میشه. میگید مقنعه نمیگید شما؟ تلفظ صحیحش مق نعه. مق نعه آنیست که بیشتر از خماره، یعنی گسترده تر میشه. اگر اومد نیمی از تن رو پوشانید، نیمی از بدن رو پوشانید، به این میگن مق جر. مق جر. اگر یه قدری بیشتر تا زانو رو مثلا گرفت میگن ردا. ردا. اگر پوششی باشد که از سر تا پا را بپوشاند، به این گفته می شود جلباب. شش تا لغت داره عرب برای پوشش، از بخنق تا جلباب. این شش تا جلباب. جلباب چیست؟ آنی که می پوشاند تمام تن. چی رو می پوشاند؟ یعنی یه چیزی که مثلا فرض بفرمایید که بگیر انسان دورش، مثلا یدنین علیه نمین جنابی به نه. بسیار سریع و کلیدی عرض می کنم، مراد از اون پوشش سر تا پا پوشیدن همون جلوه های زیبایی و جمال ظاهر جسمی زنان است. یعنی به گونه ای که برجستگی های بدن پوشیده شود. هر آن چه برجستگی های بدن رو از بالا به پایین می پوشاند، نام این در قرآن جلبابه. حالا شیوه این پوشیدن چطوره؟ ممکنه این رو فرض بفرمایید در شکل و قیافه عبای عربی یا در شکل چادر مثلا ایرانی، چون میدونید چادر اصلا یکی از اصیل ترین کلمات تو شاهنامه حدود 30-40 جا بحث چادر رو مطرح میکنه فردوسی، اونم خیلی زیباست. بس چادر ایرانی است یا آنچه شما میبینید مثلا در زنان لبنانی یا میبینید در خیلی جای دیگه دنیا، یه پوششی که اصلا اون مناسبت نداره خود این چی باشه، آنچه به شکل جامع و تمام میتواند برجستگی های بدن زن رو بپوشاند، نام این میشه جلباب. اضافه کنید به این خمار را، دقیقا میبینید حساسیت رو همون جلوه های تزین و تبرج ظاهری، یعنی همون هایی که ممکن است چشم نااهلان رو به خودش خیره می کند. و بعد شخصیت این اصخایی می کنم، شخصیت این زن براشون میشه همین نظربازی ظاهری. و به دنبال این مسائل بعدی است. گفت نظرتون، نگاهی و ابتسامتون و کلام، نگاهیست و خندهیست و سخنیست. بعد سلام و کلام و موعدون و لقا. شش نکته رو مطرح میکنه شاعر عرب توی یه شعر که تمام حوادث زشت و زیبا رو در درون خودش بازگو میکنه. این پس جلباب و خمار. حالا این قسمت پایانی آیرم بگم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ببینید اون زیبایی ظاهری که خدا به زن داده است و اون جلوه های ظاهری که دارد، اینها میتونه در خدمت جلوه های حقیقی و معنوی سیر بشر باشد، فرد و جمع و اجتماع. این زینت ها رو خدا به عبث نداده، کاربرد داره. اما کاربرد این کجاست؟ دیدید که گفت بله هازا به خاطر این است که عهد بر رسول الله خداوند بسید دارد. اشاره می کند که اگر این زیبایی ها همراه با اون زیبایی ها و جمال باطنی باشد، این گل بود به سبز نیز آراسته شد و هدف خلقت. اگر اینها تفکیک شد دیگه ره به خطا رفتیم. لذا قرآن میگد ولا یبدیل زینته هن الا، اون زینت هایی که در صحن عمومی نمیشه عیان کرد، اینها برای گرمای درون کاشانه است، برای نظم دادن به زندگی خانوادگی است، که این رو در آیات بعدی ارتباط زن و شوی خواهم گفت انشاءالله. الا لبعولتهن، مگر برای بعوله و همسرانشون، او آباء بعولتهن. بعوله، فقط یک کلام این رو برای دوستان عزیز و آیان عرض میکنم، بعوله جمع بعل است. بعل در لغت عرب یعنی نخل سرفراز خرما، وقتی که دیگه هیچ حاجتی نه به آب دارد نه به چیزی دارد، استقلال و استغنا، یعنی نقشی که مرد در نظام خانوادگی دارد در یوزگی نیست، باید استغنا داشته باشه، باید استقلال داشته باشه، اون اصالت شخصیت خودش رو در نظام خانوادگی و در جامعه حفظ کند. الا لبعولتهن او آبائهن. بعد از اینجا شروع میکنه خداوند یه سری محارم رو مطرح میکنه، همون کسانی که میتوانند زنان زیبایی های خودشون رو آشکار کنند. دیگه اینها نیاز به گفتن نیست، فقط ترجمه میکنم. پدرانشون آباء بعولتهن، پدر همسرانشون، فرزندانشون ابناء بعولتهن، فرزندان شوهرانشون، برادرانشون، فرزندان برادرشون، خواهرانشون، فرزندان خواهرانشون، برای دیگر زنان، او تابعین غیر اول الارب من الرجال، کسانی که اینها به بیانی اون چیز به اصطلاح غریزه جنسی رو ندارند، اینها انسانهای مجنونن، مخبلن، اینا درک نمی کنند این مسائل رو، یا طفلی که، کودکانی که لم یظهر و علی عورات النساء، اینا مسائل جنسی درشون اصلا مطرح نیست، خفته است. و آخر آیه به عنوان یه تذکر نهایی مطرح میشه که ببینید چقدر همون نکاتی که عرض کردم خداوند میخواد گوشزد کنه. ولا یضربن به ارجلهن، تمام هدف اینه زن نباید زینت ظاهری خودش رو وجه معرفی و تشخص اجتماعی خودش قرار بده. این مال این نیست، برای این وزن نشده است. در این صورت عرض کردن این تبدیل میشه به یه متاع، بعد باید قیمت گذاریش کرد دیگه، اگه متاع شد و کالا شد، غرب یه جور میخرن، شرق یه جور میخرن، بعد این طور میشه دیگه. ولا یضربن به ارجلهن، نه، نباید زنان پاشون رو به زمین بکوبند. یعنی چی؟ لیعلم ما یخفین من زینتهن، که اگر زیبایی و جلوه‌ای دارن باز از این طریق بخوان رو کنن به آشکار بشه. نباید، باید اون وقارشون، اون متانت خودشون رو حفظ کنن و نگاه دارند. این صدای پا عرض به خدمتون، خود این هم حکایتی دارد و قصه ها دارد، نمیخوام دیگه زیاد بس شعر بخونم براتون. باد و در پایان فرمود و توبو الالله جمیعا. خب اگر مسیر رو درست نرفته این میتوانیم درست بریم، توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. آخرین قسمت آیه هم بحث رستگاری و کامیابی است، کامیابی و رستگاری در چنین شیوه و رفتاری است. خب من سعی کردم که اون وجه غالب رو که قرآن بر اون تأکید میکند از آیات استفاده کنیم مطرح کنم خدمت بزرگواران. ملاحظه فرمودید زنان تجلیگاهی از جمال الهی هستند در خلقت، روح و جان و قلب اینها مستعد برای اون صفات مهم رأفت و رحمانیت خداوند است، شفقت و مهرورزی است، نقش اجتماعی خودشون رو همینطور ایفا میکنن. اگر اون جلوه ظاهری رو هم دارن، نباید این جلوه ظاهری غالب بر اون جلوه و جمال باطنی باشد، باید اینها در جای خودش مسیر رو بیابند تا موجب سعادت و کامیابی زنان باشد. انشاءالله در نوبت آینده دیگه بحث رو به شکل ارتباط زن و مرد در قالب‌های مختلفی که قرآن ارائه می‌کنه مطرح خواهیم کرد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.